أقوائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا ونصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از جلسه 72 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام رو با استفاده از وجود مقدس امام زمان علیه الصلوات و السلام آغاز میکنیم. انشاءالله خود اون بزرگوار آنچه خیر است بر ذهن ما، بر کلام ما، بر قلب ما جاری و ساری بفرمایند، و آنچه شر است و خیر ما نیست، خیر دنیا و آخرت ما در اون نیست رو از ذهن ما، از اندیشه ما و از قلب ما پاک بفرمایند. ما رسیدیم به ابتدای شباهت به جناب آصف. سه شباهت رو کتاب شریف مکیال بین وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه و جناب آصف آورده است. بزرگوارانی که کتاب مکیال دارند که انشالله همه صاحب کتاب مکیال هستند، بر اساس کتابی که الان در اختیار من هست صفحه 242 که اگر از بزرگواری خواهش کردیم که بخشی را بخوانند معطل یافتن کتاب نشود، بر اساس کتاب دیگری صفحه 261 یا 263، به هر حال کتاب لازم است که در اختیار باشد. شباهت اول که ما در جلسات ابتدایی اینو عرض کردیم که این شماره هایی که میگیم و شباهت 1 و 2 و 3، خود کتاب شریف مکیال این گونه تا جایی که من دیدم کتاب های منتشر شده مکیال دسته بندی و شماره بندی نداره. انشالله کتابی که سرکار خانم مدرسی دارن زحمت میکشن سبکش تغییر میکنه و شماره بندی میشود و منظم تر میشود و این توضیحاتش هم که توفیق پیدا میکنیم عرض میکنیم بر اون افزوده میشه، انشالله کتاب جامعه تر و کامل تری خواهد. شباهت به جناب آصف در سه دسته آورده شده. شباهت اول آمده آصف علمی از کتاب داشت، علم من الکتاب، پیش از این هم به این آیه و بحث علم حجت خدا اشاره کرده بود. و وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه علم کتاب نزدشون هست، که چون من در بحث علم اهل بیت علیهم السلام مفصل بحثی رو پیش از این گفتم، البته نسبت به آنچه که هست قلیل، ولی توضیحات قابل توجهی داده ام، الان به این موضوع نمی پردازیم. در واقع بزرگواران رو خواهش میکنیم به فایل های پیشین مراجعه کنن. شباهت دوم آمده است که آصف مدت طولانی از قومش غائب گردید. وجود مقدس امام زمان هم مدتی طولانی از نظرها غائب شدند. سومین شباهت که آورده شده این است که آصف با غیبتش موجب ابتلا و گرفتاری بنی اسرائیل شد. در غیبت امام زمان سلام الله علیه مؤمنین به شدت گرفتار میشن. این کلمه مؤمنین رو زیرش یه خطی بکشید، یک توضیح کوتاهی عرض بکنم پیرامونش. ببینید، وقتی یک سرپرست عادلی از یک جمعی حذف می شود، آیا افرادی که درید خو هستند، پرخاشگر هستند، رفتار ناسواب دارند، آیا اینها به زحمت می افتند یا نه؟ خانم هدایتی، چنین کسانی به زحمت می افتند؟
سلام علیکم.
سلام.
اینا کارهای خودشون انجام میدن دیگه.
بعدن کارشون مانعشون نمیشه.
به روش خودشون
مانعشون نمیشه. من این که با شما به مشارکت میگذارم برای این که اگر جایی رو خطا تشخیص میدم یا خطا میگم شما نظر بدین. من دارم یه سوال میپرسم، میگم آیا اگر یک حاکم عادلی در یک جامعه حذف بشه، آیا دیگران از کسانی که با عدالت، با نیکورفتاری، با نیکوخویی مسئله داشتن، اینا به زحمت ویژه‌ای میافتن؟ نه، زحمتی ندارن. اینا قبلا ظلمشون رو میکردن، حالا هم ظلمشون رو ادامه میدن. پس چه کسانی قاعدتا باید به ابتلا و گرفتاری مبتلا بشن؟ کسانی که میخواستند رفتار نیکوتری داشته باشند، اخلاق نیکوتری داشته باشند، عدالت رو بهتر در زندگیشون رعایت بکنند، به شکل نیکوتری رفتار بکنند، حق را به حقدار برسانند، کسانی که میخواستند خوب زندگی بکنند، اینها به مشکل. پس طبیعی است که با غیبت حجت خدا، طبیعی است که با غیبت حجت عادل خدای متعال، مؤمنینن که دچار گرفتاری میشن، چون اینها مقهور واقع میشوند. غلبه با نااهلان است. در طول تاریخ هم این گونه بوده است. اصلا به خاطر همین خدای متعال وعده میدهد که و نرید و انمون علالذین استضعفوا فی الارض. کیا ضعیف شدن؟ مؤمنین. کیا ضعیف شدن؟ خداجویان و بندگان خدا. کیا ضعیف شدن؟ پیروان حقیقت. کسایی که پیرو حقیقت نبودند، دستشون با دشمنان اهل بیت با همه است، اینا ضعیف نمیشن، اینا اتفاق برشون نمیفته. اینا اگر قبلا خون افراد رو میخواستند به اصطلاح عوامانه بمیکند و مؤمنین رو ضعیف کنند و هر جوری میتوانند ظلم کنند، حاکم عادل چنین اجازه ای نمیداد، حالا مواجه شدند با غیبت حاکم عادل. پس این نکته رو توجه بفرمایید که وقتی گفته می شود ابتلای مؤمنین شدت پیدا می کند، معناش این نیست که خدای متعال یک خلاصه نعوذ بالله یه عنادی با مؤمنین داره، با افراد خوب داره، میخواد اینا رو خیلی همچین نعوذ بالله زجرکششون بکنه، بنابراین گرفتاری برای اینا افزون می شود. من توضیح هم متوقف میکنم، چون یکی از گروه ها مشکل صدا داره، دوباره متصل میشم تا مشکل صداشون رفع بشه انشالله. شما تا این توقف کوتاه حاصل میشود، برای شادی روح گذشتگانتون، حقداران، پدر مادرها، ذوی الحقوق، اونهایی که حق به گردن ما دارن، به هر شکلی در طول تاریخ دستشون از این دنیا کوتاه شده است، خصوصا اونهایی که در دهه اول ماه صفر در سالهای گذشته خدمتی به وجود مقدس امام حسین علیه السلام کرده اند، با زدن یک پرچمی، با گرفتن یک روزه‌ای، با بیان یک توسلی، با اشکی، با گرم کردن مجلسی، همشون بهره‌مند بشن از این جلسه ما. بخوانیم سوره حمد 4 قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرجهم و نکته بعدی ذیل این کلمه مؤمنین این است که ما یه دقتی بکنیم به این شبهه‌ای که گاهی مطرح می شود و گاهی به صورت جوک منتشر می شه، گاهی اوقات ما به زبانمون و به لسانمون جاری می شه و حواسمون نیست که داریم چی چیزی رو تخریب میکنیم. و اون شبهه این است که ما نگاه میکنیم و مشاهده میکنیم، میبینیم عموماً در ممالکی که نیتشون لااقل به صورت عمومی، نه منظورمون حکومت‌هاشون نیست، ممالکی که عموماً افراد مؤمنین هستن، شیعیان امیرالمؤمنین هستن، اینجاها گرفتاری خیلی زیاد. نمیگیم جای دیگه گرفتاری نیست، بخاطر تو افریقا هم گرفتاری زیاده، کشت و کشتار هم زیاده، ولی بدون این که بخوایم مقایسه‌ای بکنیم که واقعا کار دشواری است، گاهی اوقات نگاه میکنیم ببینیم از این ور سیل میاد، از اون ور زلزله میاد، از اون ور قحطی میاد، از این ور مشکلات مثلا اقتصادی پیش میاد، از اون ور یک مرگ و میره فراوانی پیش میاد، از اون ور یه تروریستی میاد مثلا یه جایی بمب گذاری میکنه، به حدی که گاهی اوقات آدم از افراد میشنوه که خدای نکرده مثلا میگن آقا خدا مست که با مؤمنین، با نیکوکاران، با مسجدیا، با هیئتیا، با چادریا، با متدینا یک مسئله ای داره، و الا چرا همه این اتفاقها اینجا هست؟ این اصل سواله. من نمیخوام سوال خیلی بپرورونم، به هر حال این چیزیست که به گوش ماها خورده، گاهی اوقاتم از عزیزان و نزدیکانمون میشه. ببینید این میتواند چند تا پاسخ روشن مختصر داشته باشه، من خیلی نمیخوام بستش بدم، ولی فعلا چند تا پاسخ مختصر بهش میدم، خلاصه که جزوه خانم پیشوایی منظم باشه، وقتی سوالو نوشتن 3 تا 4 تا 5 تا خط زیرش بتونن پاسخاشو بنویسن. حالا اگر جایی لازم بود تکمیل کنیم یا ابهامی بود انشالله بهش بپردازیم. جمله اول و پاسخ اول این است که در نظام عالم و نظام تکوینی خدای متعال این گونه مقدر شده است که هر کس در هر مسیری که چه خیر باشد چه شر باشد تلاش بکنه و ابزار لازم رو فراهم بکنه، ای به موفقیت می‌رسه. این وابسته به این نیست که اینها مثلا چقدر آدمای خوبی هستند یا آدم های غیر مؤمن و ناسالهی هستن، نه، نظام تکوینی خدایی اگر تلاش بکنن مسیر رو درست طی بکنن، اینا به اون نتایجی که میخواهن میرسن. یه متنی رو چند روز پیش در قسمت نوشته ها و مقالات در سایت گذاشتم، قسمت گزارش هایی از بازدید های فرهنگی، حالا شاید بعضی ها دیده باشن، بعضی ها به دستشون رسیده باشن. یک گزارشی است از مجتمع رازی در شهر نیویورک. من یک قسمتی از این گزارش رو که بر اساس یه مستندی بود که پخش کردن، منم یه یادداشتایی از اون مستند برداشتم، یه قسمتیشو بهتون متذکر میشم. خود متن رو آدرس دادم، شما میتوانید مراجعه بفرمایید و کاملترش رو ببینید اگر ندیدید. این در یه قسمتی از این متن این گونه نوشته شده: نوشته به گفته کارشناسان مسائل تربیتی، یکی از رموز عمده موفقیت نسبت به کیان، نسبت به اقلیت یهودی در سطح جامعه آمریکا، توجه به آموزش کودکان در سطوح مختلف تحصیل است. در همین فاصله سنی، یعنی از کودکستان تا پایان دبیرستان، است که شخصیت کودک شکل می‌گیرد و اولویت‌های ارزشی افراد مشخص می‌شود. تعداد مدارس یهودیان در امریکا به حدی است که خانواده‌ها می‌توانند وابسته به میزان علاقه و دلبستگی به مبانی فکری یهودی، مدرسه مورد نظر خود را انتخاب کنند و از امکانات آن استفاده کنند. مسئولان و مؤسسان اون مجموعه که اون مستند راجبشون ساخته شده معتقدن جامعه امروزی امریکا بهترین میدان برای مواجهه اقوام و ادیان مختلف است و همه گروه‌ها در پی آن هستند که با گسترش نفوذ مادی و معنوی سهم بیشتری در رقم زدن وقایع جاری امریکا و جهان داشته باشند. یهودیان رانده شده از خاورمیانه و اروپا با توجه به این مهم، همت خود را معطوف تأسیس مؤسسات فرهنگی و آموزشی مختلف و متنوع نمودند و از تمام فعالیت‌های فرهنگی آمریکا، دقت کنید، بیشتر همت خود را معطوف مراکز آموزشی ساخت. سنت خدای متعال، قانونی که خدا در نظام عالم قرار داده اینه که اگر کسی در جهتی تلاش بکنه و اهدافش برسه. حالا این یه گزارش از ده ها یا گاهی صده ها گزارش راجع به فعالیت های یهودیان در مورد کشاورزیشون. شما نگاه میکنید، میبینید یه بنده خدایی میاد مثلا پیش شما، میاد پیش همسر شما یا از اطرافیان شما، برمیگردیم یا مثلا کار نیست، نمیتونیم کاری انجام بدیم، زمینمون اینجوریه، نمیدونم باغمون اونجوریه. بعد شما نگاه میکنیم نیست چند هکتار زمین داره و چند سال معطله که مثلا این 1000 تومن گرونتر بشه بفروشه، بعد بره یه آپارتمانی بخره یا مثلا فلان باشه. بعد مطالعه میکنید اینا چیزایی که هست. یه کتابی هم هست به نام تعلیم و تربیت صهیونیستی، یه نکته های خوبی توش داره، حالا کلش رو توصیه نمی‌کنم که بخونید، ولی این نکته های جالبی توش هست. یه وقت فرصت شد به تدریج من تا جایی که بتونم در اختیار افراد میگذارم که بخونن. از یه مقدار کوچکی زمین شما نگاه میکنید میبینید تون به قدر یک تون یا بیشتر، چند تون مقدار کوچک زمین دارن، نه زیاد، چند تون از فلان محصول بهره برداری میکنه. بعد رفتن تحقیق کردن، دیدن این لایه نیست، 7 لایه 8 لایه این کشاورزی رو در زمین عمق داده و یه محصولی رو تولید کرده که اینجوری بتونه رشد. این یعنی نظام تکوینی عالم، هر کسی تلاش بکنه درست عمل بکنه به نتیجه میرسه. پس پاسخ یکمون این بود که این وابسته به اسلام، تشیع، دینداری، نماز شب خوان بودن. که اگر مؤمنی در کفش خودش یا نعلین خودش که پاش کرده یک سنگ ریزه ای احساس میکنه و این سنگ ریزه کمی به پای او آزار بده، در همین حد این یا کفاره گناهانش هست یا موجب تعالی معنویش هست یا یک بلای دیگری را از او دفع میکند. خلاصه برای مؤمن خیره. حالا شما نگاه کنید یه نفر از راه میرسه، ما هیچ کاری نکردیم، شب روزن تو گوش ما، ما چیکار کنم؟ این من باید تمهیدات لازم را بیندیشم بر اساس عقل بشری. همین امروز داشتم برای مادرم عرض میکردم، گفتم کسانی مثلا یه وقت دوست میدارن که آسیب بزنن به آدم یا مشکلاتی رو ایجاد بکنن یا هر طور، میگم ببین ما تدبیر خودمون رو انجام میدیم، اگر جایی توسلی لازمه، دعایی لازمه، ذکری، توجهی، که ما وظایفمون باید انجام بدیم. بله خودمون هم نباید در معرض ابتلا قرار بدیم، ولی حالا دیگه یه جایی یه نفر میاد انسان رو گرفتار میکنه، دیگه بیشتر از این ما چیکار میتونیم بکنیم؟ ما در تحت حکومت خدای عادلی، خدای عادل به من گفته تو در حد توان خودت باید مراقب باشی، کسی پاشو رو دست نذاره. ولی حالا دیگه من دستم و اینجوری هم جمع کردم می بیاد با پاش بزنه به دست من، دیگه من چیکار کنم دیگه؟ بله آدم در زندگی دنیاییش ممکنه خیلی بهش خوش نگذره، خب دیگه چیکار کنیم؟ دیگه چیکار کنیم؟ نه که گرفتاریم، بدبختیم اینا، نه، چه کنیم؟ کاری که میتونیم بکنیم اینه که خدا به ما وعده داده است که اگر مظلومانه آسیبی ببینیم و ما خودمون در اون نقشی نداشته باشیم، خدا برامون جبران میکنه. ولی از بس خدا
برای همه بشر یا فقط برای مؤمنین؟
و لطف خدا برای مؤمنین به حدی است که اگر شما خودت هم تقصیری داشتی، یعنی به خاطر کوتاهی در یک نمازی یا انجام یک عبادتی مستحق یک گرفتاری بودی، این گرفتاری که برای شما پیش آمد در واقع جبران اون مشکلی که داشته ای هم می شود. اینقدر خدا با مؤمنین مهربانه. یه روایتی است، من این روایت رو در منابع شیعی ندیدم، از اون کتابی هم که خواندم فکر میکنم در منابع پیروان مکتب خلفا بود، بنابراین پیشنهاد یادداشتش رو نمیدم، ولی میخوام بگم مضمونش با روایات شیعی میخواند که یک خانومی به گناهی افتاده بود، بعد از اون گناه هم خدا بهش فرزندی داده بود، برای اینکه در جامعه مثلا جایگاه خودش رو هم حفظ بکنه یه جوری از به اصطلاح افتخار مادری هم خودش رو محروم کرده بود، بعد اون ثمره ظلم دومش رو هم به نحو دیگری مثلا با چیزی که مردم ازش می‌خریدن ممزوج کرده بود، چیز نجس به اونها داده بود، یه مجموعه معصیتی انجام داده بود. سعی کردم که یه جوری تعریف بکنم که قابل توجه باشه برای همه حاضران با سنهای مختلف. بعد که آمد خدمت پیغمبر، مضمون روایت اینه که پیغمبر فرمودن که به گمانم یک نماز عصری از تو قضا شده که تو دچار این مجموعه معصیت شدی. این روایت رو فرض میکنیم در منابع شیعی این نیست، ولی مضمون این سخن هست که گاهی اوقات آدم به خاطر یه چیزی، یه گناهی، یه خطایی مبتلا میشه، نه خودش، فرزندش هم مبتلا میشه، نسلش هم مبتلا میشه، گرفتار میشن. بزرگوارانی که قبلا کتاب آثار گناهان رو براشون معرفی نکردم، انتشارات دلیل ما، جمع آوری شده آقای محمد آسوده، نگاه کنن ببینن بعضی از گناهان که اصلا ما به چشممون نمیان، چقدر اینا تبعات داره و چقدر این کتاب آثار گناهان از اون قسمت اخلاقی ها، چقدر اینا تبعات داره. پس من عرضم اینجا بود، گم نکنیم. بعد من یه توجهی شما رو به فهرست این کتاب بدم. ابتلای مؤمن شدت پیدا کرد، بقیه لزوماً مبتلا نمیشوند. لزوماً اونا بله نحوست ایام غیبت اونا رو گرفته و مبتلاتر هستند از ما. چجوری؟ از بیعتقادی. ما بیعتقادی، بیمعرفتی اینا رو دست کم میگیریم. نه، اونا گرفتارتر از ما. بنابراین از بعضی از ظواهر خوشی که بر دیگران فراهم میشود خیلی به دلتون بد نیاد. این جمله رو من نباید بگم، یه نفری که یه خود اهل معرفت باشه باید بگه، ولی حالا منم از اون تقلید میکنم میگم. اون مزه معرفت امیرالمومنین رو نچشیده. حالا مثلا به جای یه استخ دوتا استخ داشته باشه، نچشیده. اون لذت مناجات با امام عز علیه السلام رو در نیمه شب نچشیده. اون لذت انس با تلاوت قرآن رو نچشیده. اصلا اینا یه چیزایی که اون نچشیده. حالا مثلا جکوزی هم داره، ما چکار؟ حالا یه باغچه‌ای هم داره که ما نداریم. این در کل عمرش تا حالا به اون نقطه‌ای که دیگه برای امام حسین بیتاب شده باشه، چشمش خوش شده باشه از عشق برای امام حسین نرسیده. من چجوری حالیش کنم؟ شیک رفته شیک اومده. مجالسی هم که یه ذره تنگه نمیره، میگه نفسم میگیره، حالا بد میشه، از این بازی ها. ببینید مثلا در همین کتاب، ببخشید اسمشو اشتباه گفتم، عواقب گناهان و راه نجات در روایات، قدیم معرفی کردم، حالا تصویرش هم اونهایی که دارن ببینید. مثلا شما نگاه کنید عواقب متدین نمایی، عواقب سستی در نماز، عواقب شرکت در مجلس حرام، عواقب بد زبانی، عواقب ترک حق، عواقب اهانت و تحقیر مؤمن، عواقب بی‌توجهی به مؤمن. این دوتا آثارش و عواقبش متفاوته از همه. یه جا شما به یه مؤمنی بی احترامی میکنی، یه جایی به مؤمنی بی توجهی میکنی. نه، عواقب داره. عواقب حب ریاست، عواقب شبیه شدن به جنس مخالف، عواقب همنشینی با اشرار، آدمای شر، عواقب بخل، شوهر بخیل، خانم بخیل، عواقب ده. که در این کتاب 57 معصیت را که عواقب داره، ببخشید جسارتن، عواقب تراشیدن ریش، عواقب داره. حالا من خوشم میاد مثلا شوهرم بلا مدل باشه، بالاخره عواقبش هم باید بده. عواقب دوری از علمای صالح، آدم با آدمایی که اهل علمن به خودش آدم خوبی هن. با اینا فاصله میگیره، فاصله میگیره ها. یه باهوش با استعداد خوش حافظه ای بگه این تعبیر در کجای دعای ابو حمزه بود؟ یعنی حتی اگر جایی مثلا مثال ظاهریش، مثلا فرض کنید من خودم رو میگم، یه مجلس تشکیل شده، یه آدمی که به لباس نیست دیگه، به معرفتی است که داره، به روایتی است که میخوانن. من با کراهت میشینم ببینم اینجا دارن دو تا روایت میگن، دو تا سخن میگن، بالا میشم رو سر اون یکی میزه میشینم و چی آخونده صحبت میکنه حرف میزنن، یا طرف میگه آقا این بچه مثبت دیگه الان دلشوی از بس دیگه ما تو زندگی اون بچه مثبت دیگه یارو بد شد میرم اون برمیشینیم، یا میگن آقا ما حوصله این حرفا رو نداریم، حوصله اینا در این کتاب اثراتش آمده، یعنی در روایات اهل بیت آمده کسی که این گونه است این گرفتاری ها رو آمادگی داشته باشه. حالا اینکه از شما هم گیر آقا ما یه فامیل داریم از این 50 و چند تا 30 تاشو انجام میده ولی آب تو دلش تکون نمیخوره، وقت ما چی میگیم؟ میگیم اتفاقا احتمال گرفتاریش بیشتره، شاید دوچار قاعده استدراج خدا شد، خدا رهاش. انشالله به حالشون مفیده اگه شما دعای خیر برای کسی بکنی که مفیده، ولی میخوام بگم او در چه وضعی اگه کسی اینو بگه، یعنی خوشحال نباشه از این که با ما گناه هم کردیم. ولی بله یه بار حالا اینو شاید از من شنیده باشن بعضی ها، در یه جلسه ای ما بحث گناهان کبیره رو داشتیم، بعد پایان بحث گناهان کبیره یکی از آقایون گفتش که واقعا چندی پیش هم دیدمش، گفتش آقا از این مجموع گناهان کبیره تنها گناهشو که من مرتکب نشدم فروختن اسلحه به کفاره. حالا یه خود شاید اغراق کرد ولی میخواست بگه بابا اینا اصلا جزء روتین زندگی منه، ولی حالا گرفتاری هایی هم براش پیش آمده بود یا نه به اوناش کاری ندارم. ولی گاهی اوقات ما نگاه میکنم مثلا تو این فهرست ما 30 تاشو خودمون مبتلاییم، بله اثراتش هم هست دیگه، اثراتش هم شکلهای مختلف هست. پس جمع‌بندی میکنیم عرضمون رو، مطلب مهمی است، جزء شبهات رایج است، جزء مطالبی است که افراد اطراف گاهی مبتلای به این سخنان هستن. ما شباهت به جناب آصف رو که 3 تا بود از کتاب شریف مکیال بیان کردیم، در سومین شباهت که گرفتاری امت آصف و امت امام زمان سلام الله علیه بود، به این سوال پاسخ دادیم که چطور است که گاهی ما نگاه میکنیم میبینیم در جامعه که متدینین هستن غیر متدین هستن، جامعه جهانی رو داریم، جامعه جهانی متدین و غیر متدین هستن، دشمنان اهل بیت هستن، دوستداران اهل بیت هستن، امام حسینی ها هستن، یزیدی ها هستن، نگاه میکنیم میبینیم گاهی به نظر ما اینگونه میرسه. ما الان تحقیق میدانی نکردیم، خیلی هم راحت نمیشه اینجوری قضاوت کرد، ولی به هر حال نگاه میکنیم میبینیم گاهی گرفتاری هایی برای مؤمنین هست که ما توقع داشتیم بابا دیگه اینا که امام حسین من نگاه خدا کاری نکردن که اینا چرا اینجوری گرفتار میشن و چه وضعیتی دارن. 3 تا استدلال گفتیم و بعد یه جنس استدلال 4 هم گفتیم که ای مؤمنین اگر سیلی آمد خانه کافر بغلی شما رو برد، حالا که دیگه ماها خیلی مثلا متوجه نمیشیم همسایه هامون در چه درجه ای هستن، بیشتر خواستون به خودمونه، یه سیل اومد 5 تا خونه رو برد، 1 خانه خراب شد، این برای این فرد اصل گرفتاریه. تا حالا خدا بهش رحم کرده بود، زندگی داده بود، تو دنیا داشت نفس میکشید، در لحظه مرگش باش رفتار با کفار مشرکین بی اعتقادان و امثال اینا بشه. 1 خانه دیگه خراب میشود، این علتش این است، نگم علتش این است، یه تبعاتش اینه که فرد از اون معاصی که انجام داده پاک میشه، پاک از دنیا میره. چرا؟ برای این که خلاصه خیلی به زحمت افتاد. 1 خانه دیگری خراب میشه، خدای متعال با خراب شدن این خانه فلان گرفتاری ها رو از نسلش دفع میکنه، اینجا گرفتار شد ولی نسلش از یه گرفتاری های مسئول میمانه. 1 خانه دیگه ای رو خراب میکنه این سیل، نه خدا، سیل خراب میکنه، خدای متعال به واسطه این زحمتی که این گرفتار شد، خدا بهش تعالی میده، مقامشو بالاتر میبره. اینا همش با اصل باور داشته به توحید و معاده. کسی باور نداشته باشه باید از صفر باهاش شروع کرد. خب اگر نکته خاصی نیست برویم سراغ شباهت امام زمان سلام الله علیه و جناب دانیال نبی.
ببخشید استاد.
میفرمایید.
سلام.
سلام.
ببخشید من یه سوال دارم، ممکنه که ما یه وقتی دعایی بکنیم بعد این اشتباه از ما سهنی بعدن یه اتفاقی برای ما بیفته، ما بذاریم پای اون دعا، یعنی بگیم مثلا شاید ما همچین چیزی رو از خدا خواستیم ولی مثلا برای اینکه به اون حاجتمون برسیم مجبور بودیم این گرفتاری رو رد کنیم، اینجوری هم میتونیم ببینیم؟
ممکنه. یعنی خدا، نه که خدا بخواد مثلا حال منو بگیره. خودتون معرفی کنین.
من شکریان هستم.
خانم شکریان، رسیدم به خیر. ببینید ممکنه گاهی اوقات آدم یه دعایی کرده و خیلی هم بر این دعاش هم اصرار داره و این دعا رو هم اگر از بالا نگاه بکنه حتی با اون گرفتاریهاش میپسنده که براش رخ بده. بنابراین ممکن است یه گرفتاری امتحانی رو رد کنه تا به اون حاجتش برسه. این معنی خدا برای اینکه یه حاجتی را برآورده کنه مثلا قبلش حتما حال آدمو بگیره، نه، من باید این مرحله رو رد کنم و باید از این مرحله سربلند بیرون بیام. مثلا یه مثال شاید خوب باشه اینه که من از خدا خواستم یه دختری مثلا به من عنایت بکنه که این دختر من مبلغ نام امام زمان سلام الله علیه. خدا اگه من این دعا رو نمی کردم شاید یه دختری به من میداد همجوری مثل بقیه، رحمت بران که چه آمد و چه رفت، همجوری زندگی. حالا که خدا میخواد این دعای من رو مستجاب کنه یه مرحله ای از امتحانات رو برای من قرار بده. حالا مثلا فرض کنید یه گرفتاری برای من پیش میاد ولی من در اون گرفتاری صبر میکنم و خدا این حاجت من رو پاداش اون صبر من قرار بده. ولی این که ما بگیم مثلا خدا میگه خب حالا من ماشین خواستی پس فعلا باید 5 سال فقر رو مثلا بچشونی تا من بهت ماشین، این تعبیر در شأن مقام حق ربوبی نیست.
بله ممنونم، مرسی.
شباهت به جناب دانیال علی نبی جناب علی و علیه السلام، اینو بخونیم بعد. بله بله بفهم.
ببخشید من یه سوال داشتم. اول نوشته که آصف علمی از کتاب را داشت.
بله.
حضرت قا علوم کتاب نزدش بود.
بله.
وقتی اونجا که میگن علمی از کتاب داشت یعنی قسمتی از علم رو داشتن دیگه.
به این عبارتی زرده
ما متقدید به همه علمو دارن، درسته؟
علم کتاب، بله.
اون همه علمو دارن ولی اینجا حضرت آصف علمی از قسمتی از علم.
بله بله.
حالا این شباهتشون چجوری میتونیم بگیم؟ اون که قسمتی بوده و ایشون که کامل هستن.
مثل این میمونه که یک نفری همه یک کتابی رو خوانده باشه، یه نفری یه برگش رو خونده باشه، او در حد اون یک برگی که خوانده خدا بهش قدرت داده، او بزرگواری که همه کتاب رو خوانده است قدرتش و علمش قابل مقایسه با اون کسی که یه صفحه رو خوانده نیست. ما برای اینکه تفهیم به ذهنمون بشود اینو میگیم، ما نه که بگیم این همان است. ولی این روایات زیلش هم هست، قبل از اینم گفتیم اگر خاطرتون باشه در بعضی از روایات بود که بهره از علمی که فرد دارد و با اون میتواند در عالم تصرفاتی بکنه به قدر آبی است که به پای مگسی که بر دریا نشسته میچسبه. چقدر آب به پاش میچسبه وقتی بلند میشه در مقایسه با دریای علم اهل بیت؟ این خواهش این روایت رو در پیش از این فکر کنم اشاره کردیم در زیر بحث علم اهل بیت مقایسه کرده بودند که به برخی از افراد که علم داده شده از مثل جناب آصف در مقایسه با دریای علم اهل بیت علیهم السلام مانند این است که یه پشه مگسی یک حیوان اینگونه یه حشره اینگونه بر روی آبی بنشیند و بلند بشه چقدر از نم و یم اون دریا با او همراه میشه در مقایسه با علم اهل. این مقایسه بود که برای تفهیم ما و این بحث علم را که پرسیدید حالا اینو بگم چون این تیکر دلم نمیاد که اگر کسی نمیداند نداند ولی بزرگواران که میدانند که الحمدلله رب العالمین خدای متعال به پیغمبرش چه میفرماید قل رب زدنی علم نور علم نور علم نهایت ندارد همه اعطای خداست در برابر فوق بی نهایت بودن خدای متعال اینا چیزی نیست اما این که بگیم نهایت ندارد میخوام عظمتش و گسترش رو بگیم نور علم یه چیز فوق العاده است با اجازه شما بیشتر چیزایی که ما داریم نور علم نیست چیه؟ طبق روایت اصول کافی چیه؟ خانم مذهبی چیه؟
ظهور علم
نه فضل فضل حضرت آمدن داخل مسجد شدن وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم روایت در اصول کافی است اگه کسی نخوانده حتما این روایت رو بخونه دیدن مردم دور یه نفری جمع شد این چی میدونه گفتن مثلا میدونه که پدر پدر بزرگ کیک مثلا با مادر مادر بزرگ کیک چه نسبتی داره میدونه اینا مثلا با کدام قبیله این قبیله اصلش مثلا اونجا بوده یا اونجا بوده از را گذارن این علم نیست این فضله بله کسی اینو دارد ممکنه با این یه مغازه یه فضل است بالاخره یه مطالبی از فیزیک میدونه یه چه ریاضی میدونه میفروشه میفروشه میخرن یه عده‌ای به اسم مهندسی میخرن یه عده‌ای به عنوان تحقیق میخرن اینا علم نیست اینا فضل اینا یه داشته های مثل این که شما میگید ما اسباب کشی کردیم مثلا شما که حالا الحمدلله خیلی انشاءالله وضعاتون خوبه مثلا میگید ما 4 تا دونه کامیون بزرگ 5 تا دونه کامیون بزرگ مثلا اسباب جا به جا کردیم میگیم چقدرش گوهر بود مثلا قد یه ساک مثلا بعضیاتون یه خود بهتر میگین 3 تا ساک هم طلا جواهر داشتیم ولی گوهرش کدومه؟ هم اون گوهره بقیهش تیر و تخته است سیخ و سفایه است وقت اون گوهره رو اون گوهره رو چجوری میدن؟ و کجا میدن؟ و به چه کسی میدن؟ العلم نور یقذفه الله بی قلب من یشاء اون نوره اونیه که خدا در قلب کسی که میخواهد میدید آقا توازم یه بود که بعد یادمون نبود اینو بگیم رب زدنی علما رب زدنی علم ولی گاهی اوقاتم فارسی بگیم به خدا گاهی اوقاتم من چون فهمم اینجوریه اینجوری میگم اگه یه عالمی بخواد صحبت کنه شاید یه جور دیگه من میگم گاهی اوقات هم یه جور دیگه بگیم یه خدایا از اون علمایی به من بده که منو امام حسینی تر کنه خدایا از اون نورایی به من بده به قلب من بده که منو امیرالمومنینی تر کنه العلم و نوران خدایا از اون علمایی به من بده که خیلی نور داره خدایا من نمیدونم تو چه جوری بخوای بدی از کدوم باش بخوای بدی یا از اونا بده بخشی از دریافت علم وابسته به دعای ماست. یه نوشابه برای جلسه باش کنم. قرار گرفتن در جلسه یعنی چی؟ یعنی قرار گرفتن در معرض نسیم وزش معرفت خدای متعال و نور علم. یعنی خدا اسباب و عللی را فراهم کرد اگه ما در اون معرض قرار بگیریم احتمال عنایت خدای متعال بیشتره. الان اگر ما مثلا فرض کنید پای فلان سریال بودیم، ممکن بود خدا بر قلب ما نوری بتابانه؟ بله ممکن بود. ولی چرا الان اون سریال رو قطع کردیم اومدیم اینجا؟ برای اینکه میدانیم خدا اینجا رضایتش بیشتره، اسباب و شرایط اعطای اون نور فراهم کرده. دو نفر پلو مادرن، یه نفر مادرش رو داره تنبیه میکنه، یه نفر صورت بر پای مادرش گذاشته. هر دو را ممکنه مادر دستی بر سرش بکشه؟ بله. اون شعری که خیلی آزاردهنده است ولی آدم فقط یه مصرعش رو دوست داره بگه، بقیه شعر رو مثلا دوست ندارم بخونم. آخ پای پسرم خورد به سنگ. در هر شرایطی مورد محبت مادر ممکنه قرار بگیره، اما اگر این بچه، این نوجوان، این پسر، این دختر صورت بر پای مادر بگذاره بعد بگه مامان حالا دعا کن، آیا احتمال جلب محبت خالصانه مادر و دعای مستجاب او بیشتر نیست؟ چرا؟ ما جلسه رفتنمون برای اینه. این که بریم تو مجلس امام حسین به این معنا نیست که اگر ما در خیابون داریم عبور میکنیم خدا نمیتواند بر قلب ما نوری بتاباند، نه. ولی اینجا اسباب و شرایط اعطای الهی فراهمتره. خدا هم وعده داده، خدا وعده میدهد. ترغیب و تشویق اهل بیت برای چیه؟ همجوری میخوان وقت ما رو پر کنن؟ چرا اینقدر بر تشرف به حرمهای مقدس، بر رفتن به مسجد، بر نماز جماعت تأکید میشود؟ چرا برای حضور در مسجد اینقدر تأکید میشه؟ ببین اونجا جاییست که احتمال عنایت نور الهی بیشتره. شما میدانید روایت داره مؤمنی که نماز اولش رو خوند نیست، تو همین فاصله عنایاتی داره شامل حالش میشه. روایت خاص داره راجب انتظار برای نماز، روایت خاص داره برای گام برداشتن به سوی نماز جماعت، روایت خاص داره. چرا؟ چون اونجا خدای متعال عنایت جه خودش را بیشتر شامل حاله. پرانتزم باز این توجه بشود که به هر حال این که بچه های تربیت کنیم که اهل مسجد باشن و خانواده ای اهل مسجد باشن، یک کار ارزشی و ویژه است، یک کار ویژه است. از اون تکلیف هایی که باید بدونن که بعدن بخوایم از کسی پاسخ بگیریم، باید افراد خودشون برانده خودشون این رو بگذارن. اهل مسجد بودن، اهل هیئت بودن، بجا هیئت میرن مسجد هم بودن، اهلش نیست. خب این حاشیه کوچیک رو رفتم. بحث نور علم بود، بحث نابیه، بحث نابیه. انشالله در یه زمان ویژه‌ای بحث معرفت رو و بحث نور علم رو بیشتر توضیح